بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در صحیحه عبدالرحمن بود. آقایون اخباریین به این حدیث تمسک کردن که حضرت وقتی جواب اون مسئله رو دادن فرمودن هر کدام علاهده علاهده باید یک جزا و کفاره بدین. بعدم یه قاعده کلی گفتن که او به درد ما میخوره. او کدومه؟ فرمودن اذا اصبتم، یعنی اذا ابتلیتم به مثل هازا فعلیکم بالاحتیاط. خب هازا را ما برای که کمکشون بکنیم معنا کردیم، یعنی مماثله جنسی، که انه معنای روایت این میشه هر وقت به جنس شبهه مبتلا شدید احتیاط بکنید. خب این امرو ما گفتیم که سر صورت استدلال درست بشه، یعنی این حدیث ولو شک در مکلف و بهه، ولی اون مماثلش مماثله جنسیه، یعنی اگر به جنس شبهه برخورد کردیم بر شما باید به احتیاط. خب آمدن با این روایت میخوان ثابت بکنن شبهه حکمیه تحریمیه شک در تکلیف هم مجرای احتیاطه. بحث ما هم اینجاست دیگه، شرب و تتون حرامه یا حلاله شبهه بدویه حکمیه تحریمیه است. اینا میخوان با این روایت این محل نزاع که شبهه حکمیه تحریمیه بدویه آیا مجرای براءت یا مجرای احتیاط، با این روایت میخوان ثابت بکنن بگن مجرای احتیاطه. خب ایشون میفرماد ما جواب میدیم، میگیم اولا دو احتمال داره، احتمال داره مماسعال از این واقعه شخصی باشه، احتمال هم داره سؤال از حکم این واقعه. دو احتمال دو شق داره. بناءً علی اول اگر گفتیم سؤال از چیه؟ سؤال از این واقعه شخصی سیده. اگر این رو گفتیم این یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه، هر کدامش باشه به درد استدلال شما نمیخوره. حالا چطور میشه شک در تکلیف باشه؟ گفتیم بنابراین که اگر جایز باشه که کفاره رو انسان پولشو بده این میشه اقل و اکثر استقلالی، یعنی مثلا یه دونه گوسفند 1000 تومنه، این دوتا دانه دانه 500 تومن یقین دارن که بده کارن، یقینا هر کدام 500 تومن به عهدهشون آمده، شک دارن آیا تمام 1000 تومن هر کدوم باید بدن، پس میشه اقل و اکثر استقلالی، یعنی هر کدام اینا نمیدونن 500 تومن بدهکارن یا 1000 تومن بدهکارن، میشه اقل و اکثر استقلالی. یعنی اگر 1000 تومن هم واقعا بدهکار باشن به مقدار 500 تومن بدن از ذمهشون کم میشه، به همون مقدار اداء دین میشه. حالا اینجا میشه اقل و اکثر استقلالی. وقتی رو عرض کردیم اقل و اکثر استقلالی ولو شک در مکلف و بهه، ولی شک در مکلف و بهیه که ملحق به شک در تکلیفه، یعنی همه قبول دارن در اقل و اکثر استقلالی همه قائلن به براءت، میگن درست ما علم اجمالی داریم یا 500 تومن بدهکاریم یا 1000 تومن، اما این علم اجمالی منحل میشه به چی؟ منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به 500 تومن و شک بدوی نسبت به 1000 تومن. همونطوری که در شک در تکلیف اگه شک میکردیم دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه براءت جاری میکردیم، اینجا نسبت به 500 تومن دوم شک در تکلیفه. نمیدانم غیر از این 500 تومن 500 دیگه بدهکار هستم بابت اون کفاره یا نه، میشه اقل و اکثر استقلالی. و در اقل و اکثر استقلالی همه براءتی هست، به خصوص که شبهش هم شبهه وجوبیه. آقایون اخباریین در شبهات وجوبیه براءتی هم در اقل و اکثر ملحق میکنن به شک در تکلیف، اونجا هم براءتی هستن. خب اگر روایت رو ما تطبیقش کردیم با اقل و اکثر استقلالی و شد شک در تکلیف، اونم شبهه وجوبیه، معنا نداره احتیاط واجب باشه، چون خود شما هم میگه احتیاط واجب نی، پس اون علیکم چیه؟ باید بگیم استحبابیه، یعنی مستحب است، در اینجا واجب نیست احتیاط، اما مستحب است احتیاط بکنید، احتیاطاً هر کدام 1000 تومن بدید. خلاصه مطلب آقا این روایت بنابراین که اقل و اکثر استقلالی باشه، منطبق بشه با شک در تکلیف، مجرای براعته. و خود آقایون اخباری اینم قبول دارن چنین جایی مجرای براعته، پس به درد استدلال برای کار ما نمیخوره. حالا نهایتش روایت بگیم، چون مسبوق به تکلیفه، بر فرضم روایت بگه احتیاط واجبه، شامل ما نحنفی نمیشه، برای اینکه در روایت یه سبقت تکلیفی هست دستور احتیاط داده، ولی در ما نحنفی شبه بدویه است. اصلا من نمیدانم راجع به حرمت توتون تکلیفی آمده یا نیامده. نتیجتا آقا این روایت اگر منطبقش بکنیم، اگر میگیم اصراری نداریم، اگر این روایت منطبق بشه با اقل و اکثر استقلالی، و اقل و اکثر استقلالی رو هم همه میگن ملحق به شک در تکلیفه، میشه مجرای براعت. شما از کجای این روایت میخواین استدلال کنین وجوب احتیاط رو؟ بلکه نهایتش احتیاط میشه احتیاط راجع، با حالی که شما اینو آوردین که ثابت بکنین احتیاط واجبه، این که رفت کنار. و اما احتمال دوم، ممکنه این روایت رو با شک در مکلف و به تطبیقش بکنیم، یعنی اقل و اکثرش ارتباطی بگیریم، یعنی بگیم اون جزا رو خود گوسفند رو بعد بده نه پولشو، که همینطور هم هم حالا یه نفرم اگر گفته باشه پولش اونو کاری نداریم، ولی همه میگن اون جزا رو خودشو باید داد، یعنی اون گوسفند رو باید سر بری. خب حالا اینا دانه دانه نمیدونن نصف گوسفند بده کارن یا یه دونه گوسفند، این اقل و اکثر ارتباطیه. اگه واقعا یه دونه گوسفند واجب باشه، نصف گوسفند به درد نمیخوره. فرق اقل و اکثر استقلالی با ارتباطی همینه، در اقل و اکثر استقلالی اون فرد اقل هم وجود استقلالی داره، یعنی نمیدونم 500 تومن بده کارم یا 1000 تومن، اما در اقل و اکثر ارتباطی اقل وجود استقلالی نداره. اگر به عهده من یک گوسفند آمده، نصف گوسفند به درد نمیخوره. اگر نماد با سوره واجب باشه، نماد بی سوره اصلا به درد نمیخوره. نتیجه چی شد آقا؟ اگر بگیم شک در تکلیفه که خود شما هم براعتی هستین، اگر روایت رو منطبق بکنی با شک در مکلف و به و اقل و اکثر ارتباطی، البته اینجا قائل به احتیاط هستن از تو مجتهدین مثل فاضل سبزواری، عرض کردم بیرو ایشون در اقل و اکثر ارتباطی هم براعتیه، حالا به ایشون کاری نداریم. ایشون بفرماد بله مجتهدین در اینجا مثل اخباریین قائل به احتیاط هم در اقل و اکثر ارتباطی، چون شک در مکلف و بهه، اما مماثل ما نحنفی نیست. پس اگر شک در تکلیف باشه اصلا احتیاط واجب نیست، اگر شک در مکلف و به باشه احتیاط واجبه، ولی رفتی به کار ما نداره. ما داریم شبهه بدویه میخونیم، اصلا نمیدانیم توتون حرمتی داره یا نه. روایت کجا رو میگه احتیاط کن؟ اونجایی که میدانی تکلیف آمده، نمیدانی کمه یا زیاده، اونجا رو میگه احتیاط کن. پس نتیجتا این روایت رو با هر کدام از شک در تکلیف و شک در مکلف و به تطبیقش بکنی، ابدا استدلال تمام نیست. یه چیزی رو نگفتیم، یکی از اشکالایی شده، یه چیزی رو نفرمودیم،
نه نفرمودیم. این روایت را شک ندارد، اول شک را پرسید، شکش برطرف شد از ما. امام فرمود هر یکی تو یک گوسفند.
پس کردیم اون که قبل از سوال، بعد از سوال تکلیف روشن شد. ابتداعا که اینا این کارو کردن، حالا شک میکنن. حالا همه تو ایرانن، به مدینه دسترسی ندارن تا مسئله سوال بکنن. الان داریم میگیم این سیدو کردن، اگر بگیم اقل و اکثر استقلالیه، یعنی دانه دانه اینا 500 تومن میتونن واجبه، اما 1000 تومن نمیدونن. اگر اقل و اکثر ارتباطی باشه، میدانن یه نصف گوسفند هر دو باید بدن، اما نمیدونن گوسفند تمامی واجبه یا نه. داریم فرض اونجا میکنیم، ولی وقتی خدمت امام بیان مسئله رو مطرح بکنن، ایشون جواب بدن که دیگه حرفا پیش نمیاد. حالا عنایت بفرمایید. و انکان، بله، و ان جعلنا المورد، یعنی مورد صحیحه، اگر این مورد روایت رو ما از قبیل شک در متعلق تکلیف، دیروز گفتیم اگر از قبیل شک در تکلیف باشه چی بود؟ اقل و اکثر استقلالی، به شرط اینکه پول کفاره رو بشه بدی. امروز میگیم نه، به شرط این که خود اون کفاره، خود اون گوسفند رو بعد بده که میشه اقل و اکثر ارتباطی. اون وقت میشه شکش، شک در متعلق تکلیف، مثل ظهر و جمعه با میدونم روز جمعه وجوبی آمده، نمیدونم متعلقش ظهره یا جمعه. به این شک در متعلق تکلیف میگن، شک در مکلف و به میگن. اگر مورد رو، یعنی این روایت عبدالرحمن رو، اگر تطبیقش کردیم با اقل و اکثر ارتباطی، یعنی گفتیم بعد خود گوسفند رو بده، اون وقت میشه از قبیل شک در متعلق تکلیف. شک در متعلق تکلیف چیه؟ و هول مکلف و به، این میشه شک در مکلف و به. چرا؟ برای اینکه اقل وجود استقلالی نداره. فرق ارتباطی با استقلالی اینه، در استقلالی اقل هم وجود استقلالی داره. یعنی من که نمیدونم 500 تومن در این دین، در این کفاره بدهکارم یا 1000 تومن، 500 تومن هم که بدم به همون مقدار از دینم کم میشه، چون استقلال داره. ولی اگه بنابشه یه دونه گوسفند من بخوام بدم، نصف گوسفند به درد نمیخوره. لذا میفرماد میشه شک در مکلف و به. چرا؟ برای اینکه اقل یعنی نصف گوسفند علا تقدیر وجوب اکثر، که تمام گوسفند غیر واجبن بل استقلال، نصف گوسفند که به درد نمیخوره. اگر وظیفه من یک گوسفنده، باید یک گوسفند سر ببرم به عنوان کفاره، نصف گوسفند هیچ به درد نمیخوره، برخلاف اقل در اونجا که اونجا اقل وجود استقلالی داشت. لذا ایشون میفرماد اقل اینجا هیچ وجود استقلالی اصلا نداره، نظیر وجوب تسلیم در صلات. من سوره مثال زدم، ایشون سلام مثال زده. میدانم نمازی بر من واجبه یا نه، نمیدونم آیا این نماز سورم داره یا نداره، یا به قول ایشون نمیدونم این نماز سلامم درش واجبه یا نه. مثالش فرقی نمیکنه. یادم میاد ایشون در اونجایی که میخونی استعاذه مثال میزنه. مفید ثانی، همون فرزند شیخ طوسی، عقیده ایشون این بوده که بعد از تکبیرت الاحرام واجب ما یه اعوذ بالله بگی. تو رساله ها نوشتن مستحبه، این بزرگوار فرموده واجبه. خب میشه شبهه. حالا ما نمیدونیم آیا نمازی که بر ما واجبه، آیا طبق گفته مفید ثانی استعاذه واجبه یا نه، یا سوره واجبه یا نه، یا به قول ایشون سلام واجبه یا نه. مثال که فرقی نمیکنه. اینجا مثل اینجا میشه. خب چطوری اقل اکثر ارتباطیه؟ یعنی واقعا اگر نماز با سلام واجب باشه، نماز بی سلام بی خوده، چون وجود استقلالی نداره، نظیر وجوب سلام در نماز. خب اینجا چی؟ در اینجا احتیاط واجبه یا نه؟ اگر اینجوری حساب کردی، شک در مکلف و به حساب کردی، هازا و امکانه مذهب و جماعت من المجتهدین ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی یه عده از مجتهدین هم ایزن، مثل اخباریین احتیاطی هستن. اون مجتهدین کیه؟ یکیشون اسم بردیم، فاضل سبزواری، سطر اول صفحه 273، الفاضل و سبزواری. ایشون فرموده اگه شک کردی نماز با سوره واجبه یا بی سوره، سل نماز با سلام واجبه یا بی سلام، آمده این اقل و اکثر ارتباطی رو ملحقش کرده به شک در مکلف و به متباینه. گفته چطور در متباینه باید احتیاط کنی، اینجام باید احتیاط کنی. یعنی نماز رو با سلام بیاری، نماز رو با سوره بیاری. چرا؟ چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. همینجاست که شیخ انصاری میفرماد نه، ما همونجام براءتی هستیم، ولی فعلا حالا نظر ایشون. و این کانه درست مذهب جماعتی از مجتهدین ایزن، مثل آقایون اخباریین وجوب احتیاطه، میگن در شک در مکلف و به اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد، اما ربطی به کار ما نداره. خیلی خوب، به قول شما در اینجا احتیاط واجب، برای چه دخلی به کار ما داره؟ کار ما کجاست؟ شبهه بدویه، یعنی علمی تو کار نیست، شبهه بدویه
حکمیه تحریمیه مثل تو ما اینجا رو داریم بحث میکنیم. روایت اگر میگه احتیاط واجبه، کجا رو میگه واجبه؟ شک در مکلف و به. پس ابدا این روایت ربطی به کار ما نداره. درسته اصولی این ادعی میگن احتیاط واجبه چون شک در مکلف و به اقل و اکثر ارتباطیه، الا این که ربطی به ما نحنفی نداره. ما نحنفی کدامه؟ شبهه حکمیه تحریمیه بدویه. اینم بهش اضافه بکنید چون بدویه دیگه، یعنی من ابتداعا نمیدونم توتون حرامه یا نه، ولی روایت کجا رو میگه؟ روایت شبهش بدویه نی، مقرون به علم اجمالیه. میدونه یک نمازی واجبه، نمیدونه با سلام یا بی سلام. پس اینجا شبهش مسبوق به تکلیفه، ولی بحث ما شبهه بدویه است. اون وجوبه احتیاط در اون روایت بنابر شک در مکلف و بهه، اما ما نحنفی که شبهه حکمیه تحریمیه بدویه هست ربطی به اون نداره. لیسن مثلا مماثل
اینجا بدویه رو نگفته
خب بله
میگه چی بله میگه بدویه
بله بحث ما همینه
بدویه
دیگه از کردم بحث ما اینه توتون حرامه یا حلال که شبه بدویه داره. من اینه از کردم برای توضیح بذارید دیگه. میگه ما بحثمون همینه توتون حرامه یا حلال، این چه شبهه بدویه است دیگه. ولی تو روایت شبهش بدویه نی، مقرون به علم اجمالیه. میدانه یک نمازی واجبه، میدانه، ببینید بدویه نی، میدانه اما نمیدونه با سلام یا بی سلام. خب حضرت فرمودن احتیاط کن، خب ما هم قبول داریم، مجتهدین هم قبول دارن، ولی بحث ما کجاست؟ شبهه بدویه، نمیدانم توتون حرامه یا حلال. مسبوق به علمی من برای توضیح هست کردم یه بدویه اضافه کنی. بحث ما شبهه حکمیه تحریمیه است. اینم لیسن مثلا مماثل، میگفتن بهتر بود دیروزم مماثل داشتیم، لیسن مماثلا لمورد روایت، یعنی اگر مورد روایت هم میگه احتیاط کن شک مکلف و به، مسبوق به تکلیفه، ولی بحث ما شبهه بدویه است. چه ربطی داره به اونجا؟ چرا ربطی نداره؟ لأن شک فیه فی اصل تکلیف. شبهه بدویه را از اینجا در بیاریم. شک در ما نحنفی در اصل تکلیفه، یعنی شبهه بدویه است. اصلا من خبر ندارم که حرام یا حلاله. اون اگر میگه احتیاط شک در مکلف و به، ربطی به بحث ما که شک بدویه در اصل تکلیف شک داریم ربطی نداره. هازا مضافن به اینکه این دستور ما زمان حضوره که دیرو عرض کردیم. امام در زمان حضور فرمودن اگر مبتلا به شبهه شدین احتیاط بکنید تا بیاین از ما سوال بکنید، حتی تعلمون، تا عالم بشید. خب ربطی به کار ما نداره، ما که الان دستمون به امام معصوم نمیرسه. خلاصه از چند جهت آقا این روایت مشکل داره. با اگه بگی اقل و اکثر استقلالیه به درد استدلال نمیخوره، اگر بگی اقل و اکثر ارتباطیه مماثله با ما نحنفی نی، چون ما نحنفی شبهه بدویه است و اونم زمان غیبت. ما الان در این زمانی نمیدانیم توتون حلال یا حرام، علیکم بالاحتیاط تو روایت به اینجا ربطی نداره. مال شک در مکلف و به، اونم زمان حضور و ابدا مماثل با ما نحنفی اصلا نیستش. لذا میفرمان لیس مماثلا، یعنی ما نحنفی، اسم لیس ما نحنفیه، لیس ما نحنفی که شبهه حکمیه تحریمیه بدویه است اصلا مماثل با مورد روایت نیست. چرا؟ برای اینکه لشک فیه، هم به ما نحنفی برمیگرده، برای اینکه شک در ما نحنفی شبهه بدویه است، شک در اصل تکلیفه و او شک در مکلف و بهه، پس به درد استدلال نمیخوره. هازا مضافن بر اینکه ان الروایت، این روایت بر فرضم بگه در شک در تکلیف احتیاط لازمه، مال زمان حضوره که اگه نظرتون باشه اون روزایی که مقبوله رو خوندیم گفتیم ما هم قبول داریم که در زمان حضور اگر ما یه چیزی رو شک در حلیت و حرمت داشتیم باید بریم از ائمه سوال بکنیم. ما اونجا براعتی نمیشیم، مزایقه ای نداریم ما که در زمان حضور بگیم احتیاط واجبه. اشکال بعدیه، با اشکال اولین که ما نحنفی شک بدویه، وجوب احتیاط اونجا به درد اینجا نمیخوره. اشکال دوم این که روایت، ظاهر روایت زمان تمکن از است اعلام حکم واقع است به سؤال، یعنی می توانسته برس واقع را از امام سؤال بکنه و تعلیم بکنه، تعلم بکنه در ما بعد، یعنی برس سؤال بکنه هر وقت حضرت رو دید سؤال بکنه و عالم بشه. لا مضایقت، ما مضایقه نداریم، ما هم قبول داریم که در زمان معصوم که انسان متمکنه از تحصیل علمه، ما هم قبول داریم که در شک در تکلیف نمیتونیم براءت جاری کنیم، باید احتیاط کنیم. ما مضایقه نداریم از قول به وجوب احتیاط فی هذه الواقعت شخصیه، چون فعلا تو شق اولی ما که آیا سؤال از این واقعه شخصیه است یا دیگری، که هنوز شق دومو نخوندیم. ایشون میگه ما هم قبول داریم که اگه در زمان حضور بودی یه همچین واقعه شخصیه اتفاق میافتاد، ما هم قبول داریم که احتیاط واجبه، حتی یتعلم المسئله، تا اینکه بره مسئله رو تعلم کنه، لما تستقبل، برای آینده از وقایه و منهای از هر. خب حالا که معلوم شد روایت اقل و اکثریه، مال زمان حضورم هم ایشون میفرماد اگر این روشن شد اون شق دومم روشن میشه. شق دوم چی بود؟ سؤال از حکم واقعه، چون گفتیم دو شقه، احتمال داره سؤال از خود این واقعه سید باشه، جوابشو دادیم، احتمال داره سؤال از حکم این واقعه باشه، و منهو از این جواب اخی که ما گفتیم مال زمان حضوره، یعنی دستور حضرت راجع به احتیاط مال زمان حضوره، یذهب انه ان کان المشار الی به هاد از سؤال هو حکم الواقعه، کما حکم الواقعه شق دوم، کما هو ثانی من شقه تردید. شق تردید دوم دیروز این بود دیگه، که سؤال از حکم واقعه است. خب حالا داره سؤال میکنه از حکم این واقعه، من چیکار کنم در چه همچی جایی؟ حضرت فرمودن علیکم بالاحتیاط. خب حالا ایشون سؤال میکنه، میگه این علیکم بالاحتیاط یعنی چی؟ اگر مقصود از احتیاط اینه، یعنی در زمان حضور مبتلا به یه همچی چیزا شدین، بر شما باد که فتوا بدید به احتیاط. خیلی خب به چه درد ما میخوره؟ در زمان حضور ما اگر مبتلا شدیم به یه همچی جاهایی باید فتوا بدیم به احتیاط، ربطی به کار ما نداره. اگر بگی نه علیکم بالاحتیاط معناش اینه، یعنی دوری کن از فتوا، در مشتبهات احتراز کن از فتوا، حتی فتوای احتیاطی هم نده، بازم به درد ما نمیخوره. یعنی خلاصه این دستورا مال زمان حضوره، که حضرت می فرمان یه همچی جاها اگر مبتلا شدین احتیاط بکنین، دو احتمال داره، احتیاط بکنین یعنی فتوا بدید به احتیاط، یا نه احتیاط بکنید احتراز کنید از فتوا، حتی فتوای احتیاطی هم ندین. ابدا هیچ کدام اینا نفعی در ما نهنفی نداره، برای اینکه ما نهنفی زمان غیبته و این دستورای حضرت علیکم بالاحتیاط مال زمان حضوره. فان اریدن اگر اراده شود به احتیاط فیه، در این که از این حکم واقعه که حضرت فرمودن احتیاط بکن، ان اريد بالاحتياط در اینجا الافتاء، یعنی افتاء به احتیاط، یعنی مقصود حضرت که فرمودن احتیاط کن یعنی فتوا بده به احتیاط. اگر این باشه لم ينفع فی ما نحن فی، چرا؟ برای اینکه گفتیم این روایت مال زمان حضوره، بر فرضم همچی دستوری حضرت داشته باشن نسبت به زمان ما فایده ای نداره. و ان اريد من الاحتیاط، ولی اگر حضرت مقصودشون از احتیاط احتراز از فتواست فیها، یعنی که این واقعت شخصیه، یعنی در این واقعه شخصیه احتراز کنید از فتوا، حتی از فتوای به احتیاط، یعنی حتی فتوای به احتیاط ندید. اگر این باشه فادن فکذاله، کذاله یعنی چی؟ یعنی لمیان فتوا. خلاصه مطلب این دستور علیکم بالاحتیاط مال زمان حضوره، اعم از این که احتیاط معناش این باشه احتیاط کن یعنی فتوا بده به احتیاط، احتیاط کن یعنی اصلا فتوا نده حتی به احتیاط، تا بیای از ما سوال بکنی، تمام اینا مال زمان حضوره. و منهو معلوم شد، و منهو یزهر. حالا که معلوم شد این روایت مال زمان حضوره، این دستورایی هم که حضرت میدن همه مال زمان حضوره. خلاصه آقا بحث ما کجاست؟ در این زمانی که دستمون از معصوم کوتاست، مبتلا شدیم به یه شبهه حکمیه تحریمیه بدویه، اون دستورای حضرت اصلا شامل اینجا نمیشه. چرا؟ چون اولا اون شک در مکلف و بهه، بحث ما شک در تکلیفه، و ثانیا او در زمان حضوره، مال ما زمان غیبته، و ثالثا او شبهه وجوبیه است، مال ما شبهه تحریمیه است. این روایت هیچ ارزشی نداره آقای اخباری، ارزشی نداره این روایت که شما بخوای استدلال کنی برای اثبات مدعای خودتون. بریم سراغ روایت دوم. دوری کن، دوری کن از فتوا، حتی فتوای به احتیاط. اول گفتیم احتیاط کن یعنی فتوا بده به احتیاط، دوم اینه احتراز کن از فتوا، یعنی فتوا نده در این شبهات، حتی فتوای به احتیاط هم نده. ولی هر دوش، چه فتوا بده به احتیاط چه فتوا اصلا نده، این دستورا مختص به زمان حضوره، حتی تسألو عنا ربطی به کار ما و زمان ما نداره. پس روایت اول آقا ولو از نظر سند صحیح هست، روایت خوبیه، ولی از نظر دلالت به درده کار شما نمیخوره، که شما میخواستی با این کار ثابت بکنی با این روایت که شبهه حکمیه تحریمیه بدویه مجرای براءته، با این روایت شما نمیتونی کاری کنی. اما عن الموثقه فبعنا، یعنی یجیب بعنا، جواب میدهیم به این که بعنا ظاهرها. عنایت بفرمایید، این روایت اون روزی که من خوندم یه جوری معنا کردم که با صورت استدلال اخباری جور در بیاد، چون اون روزش ما روایت اینا رو میخوندیم قهرن بعد یه جوری معنا بکنیم که سر و صورت استدلال اونا رو درست بکنیم تا بعد جواب بدیم. اگه نظرتون باشه اون حمره و اون جبل رو من چی معنا کردم؟ زدم به مشرق، چون نام این بود که ما در سمتی که هستیم خورشید متواری میشه، ناپدید میشه، ولی جبلی من اینجور معنا کردم برای اینکه روایت رو بتونیم برای استدلال آمدش کنیم. حالا امروز میخوام از اون حرف برگردیم، اون حرف رو اون روز ما زدیم برای اینکه روایت رو خواستیم رو مذاق اخباری درست بکنیم. گفتیم اون جبل، جمل سمت مشرقه، اون حمره‌ای هم که روشه حمره مشرقیت، اینجور معنا کردیم. چند سوال اینه، ما الان اونجایی که هستیم خورشید ناپدیده، ولی یه کوهی اونجا هست، یه قرمزی هم روشه، اونجا اذان میگن، من افطار بکنم یا نکنم، نماز بخوانم یا نخونم؟ من چرا اینجوری معنا کردم؟ برای اینکه شبهه حکمیه باشه. آخه بحث ما در شبهه حکمیه، ما اگر اون کوه رو و اون قرمزی رو به سمت مشرق ببینیم روایت میشه شبهه حکمیه، که اون وقت به درد استدلال میخوره. ولی امروز میخوام برگردیم از این حرف، این روایت به درد استدلال نمیخوره. اون کوه کوه سمت مغربه و اون قرمزی هم شفقه، میدونید که حول و حوش مغرب یه قرمزی شدیدی در مغرب پیدا میشه، اون حمره شفقیه است، اون حمره ای که قبل از مغرب این طرف پیدا میشه، اون حمره مشرقیه. پس خلاصه اگر ما حمره تو روایت و اون جبل تو روایت و حمره مشرقیه معنا کردیم، روایت میشه شبهه حکمیه، اون وقت به درد استدلال میخوره. یعنی چی میشه؟ یعنی اون آقا میگه من آقا اصلا نمیدونم مغرب کیه، مغرب به استتار شمسه یا به زوال حمره مشرقیه. دقت کردیم؟ اگر اون حمره رو حمره مشرقیه معنا کنیم، سوال از شبهه حکمیه است، یعنی به درد استدلال میخوره. چرا؟ چون این معناش اینه، میگه آقا اصلا من نمیدونم مغرب کیه، ولو الان خورشید مستور شده ولی یک حمره پیدا شده، حالا من نمیدونم مغرب با همون استتار شمسه یا به ذهاب حمره مشرقیه، چیکار بکنم؟ اگر اینجور معنا کردیم شبهه میشه شبهه حکمیه، اون وقت به درد استدلال اخباری میخوره، چون بعد اخباری ادله بیاره که در شبهات حکمیه احتیاط واجبه. حضرت هم فرمودن ارالک ان تنتظر، من به تو دستور میدم که منتظر شو، تأخذ بالحائطه لدینک، در دین احتیاط کن. خب اما حالا میخوایم اینو برگردیم، ما اینو گفتیم برای اینکه استدلال اونا رو درست بکنیم. ولی این جبل، جبلی سمت مغرب، یعنی اونجایی که این آقا بوده، این معناش اینه آقا من حکمو بلدم، میدونم مغرب کیه، شبه حکمی نیستا، میخوام برگردیم. یعنی این سائل کسی بوده میدونسته مغرب به استتار شمسه، همینقدر که خورشید مستور بشه مغربه، منتها سوال میکنه میگه اون سمت ما یه کوه بلندی هست، اون کوه مانعه که من بفهمم خورشید مستور شده یا نه. دقت کردی شبه موضوعیه رو؟ در اون اولی اصلا نمیدونه مغرب کیه، مغرب به استتار شمسه یا به رفتن این قرمزیه، میشه شبه حکمیه. اما میخوام شبهه رو موضوعیه بگیریم، این آقا حکم و بلده، میدانه مغرب به استتار شمسه. این هم توجه داشته باشین، تو امامیه ما 4-5 نفر داریم ها که این سنی ها مغرب رو به استتار شمس میدونن، برای دیگران همه میگن به ذهابه، حمره مشرقیه است، از این ور این قرمزی بره به سمت اون طرف. قرار این آقایی که سوال میکنه شیعه است و حکم مغرب رو میدانسته، میدانسته که مغرب با استتار شمس محقق میشه. پس چی داره سوال میکنه؟ شبه موضوعی. میگه آقا جلوی این جایی که ما هستیم یک کوه خیلی مرتفعیه، اون مانع از این که من بفهمم شمس مستتر شده یا نشده، اون قرمزی نمیدانم نور شمس هنوز مستتر نشده یا حمره شفقیت. خلاصه نمیدونم توجه کردن آقایون یا نه. اگر حمره رو بزنیم به مشرقیه سوال میشه سوال از شبهه حکمیه، یعنی مغرب رو نمیدونه کیه، آیا به استتاره یا به ذهاب حمره مشرقیه. اما اگر اون حمره رو بزنیم به مغرب، یعنی حکم رو میدانسته، میدانسته مغرب با استتار شمسه، منتها میگه آقا یه کوهی جلو رو گرفته، من نمیتونم بفهمم که این شمس مستوره یا نه. شبهه موضوعیه. خودم عقلم میرسه که مغرب به استتاره، اما یه کوه بلندی جلوی او رو گرفته، من نمیدونم استتار شده یا نشده، و اون قرمزیشم آیا نور خورشیده یعنی هنوز مستتر نشده، یا این که حمره شفقیت. میشه شبهه موضوعیه. اگر اینجور باشه به درد استدلال نمیخوره. میگم ما پیرود اونجور معنا کردیم، خواستیم سر و صورت درست بکنیم، یعنی بکنیم شبهه حکمیه که به درد استدلال بخوره. ولی ایشون میفرماد قرینه ای ما در روایت داریم، ما قرینه ای داریم که باید این کوه رو سمت مغرب بگیریم و اون حمره هم حمره شفقیه نی، یعنی حمره شفقیه است مشرقیه نی، پس میشه شبهه موضوعی. شبهه موضوعی که شد به درد استدلال نمیخوره. بحث ما اینه شما باید یه دلیل بیارین که در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط واجبه. اگر ما اون شفق رو، یعنی اون قرمزی رو با شفق سمت مغرب تطبیقش بکنیم، شبهه میشه شبهه موضوعی، و وقتی شبهه موضوعی شد از بحث ما خارج میشه، چون بحث ما در شبهات حکمیه است. عنایت بفرمایید آقا، من یه سه تا مطلب ردیف هم میگم، ایشون عقب و جلو میگم. اونی که من اول میگم ایشون دوم گفتن، اونی که من دوم میگم ایشون اول گفتن. اون ردیفی که من عرض میکنم بهتر مطالعه میتونیم بکنیم، و الا اون ردیف در ذهنتون باشه عبارتیشون خوب روشنه. ببینید آقا، اخباری کی میتونه از این روایت استفاده بکنه؟ سه تا کار باید بکنه. این سه تا کاری که عرض کردم، من اول و دوم و سوم میگم، ایشون یکی دو تاش رو عقب و جلو میگه، و الا مطلب مال ایشونه. آقای اخباری اگر بخواد با این موثقه اثبات بکنه که در شبهات حکمیه احتیاط واجبه، سه تا عمل باید انجام بده. یک، اول باید ثابت بکنه که این روایت شبهه حکمیه است، یعنی حمره حمره مشرقیه است. باید ثابت بکنه که این روایت که سائل داره سوال میکنه از شبهه حکمیه داره سوال میکنه. این کار اول. کار دوم، باید ثابت بکنه که این احتیاط واجبه. کار سوم، باید ثابت بکنه که این وجوب احتیاط مستند به اصل موضوعی نیست. این اصل موضوعی رو توضیح میدم. قرار این ستا رو فهرستش رو آقایون بینویسن، دیگه پیدا کردنش از تو عبارت راحته. دوباره عرض میکنم، اخباری کی به این موثقه میتونه استدلال بکنه و برای ما احتیاط رو واجب بکنه در توتون؟ کی میتونه این کارو بکنه؟ سه تا عمل بعد انجام بده. یک عمل این که ثابت بکنه که سوال از شبهه حکمیه است. این یک کار. کار دوم باید ثابت بکنه که این احتیاطی که حضرت گفتن احتیاط وجوبیه. کار سوم باید ثابت بکنه که این احتیاط وجوبی مستند به اصل موضوعی نیست و هیچ کدامش رو نمیتونه ثابت کنه.
دو تاش رو میتونه ثابت کنه. یکی اینه که این شبهه حکمیه هست برای اینکه ایاک
سه تا کار باید بکنه تا بتوانه استدلال بکنه و هیچ یک از این سه تا کار رو نمیتونه بکنه. هم هیچ کدومش نمیتونه. سه تا کار باید بکنه. سه تا کار باید بکنه و هیچ کدامش نمیتونه بکنه. اول باید ثابت بکنه که سوال از شبهه حکمیه نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ برای اینکه اگر سوال از شبهه حکمیه باشه امام نمیگه منتظر شو، امام نمیگه احتیاط کن. عنایت بفهمین اولینو، امام شأنش چی آقا؟ رفع جهله. یعنی وقتی میان از امام یه حکمی سوال میکنن، وظیفه امام چیه؟ باید جوابی بده که اون بنده خدا جهلش برطرف بشه. اگر بگیم این روایت شبهه حکمیه است، امام چی فرموده؟ فرموده احتیاط کن. اون میگه آقا نمیدونم مغرب اونه یا اونه، احتیاط کن. یعنی به جهلت باقی باش. معناش اینه امام علیه السلام در حکم اگه ازش سوال بکنن دستور احتیاط نمیده. چرا؟ چون اون میاد سوال بکنه که بفهمه. حضرت اگه در شبهات حکمیه بگه احتیاط کن، یعنی به همون نفهمید باقی باش. حضرت ابدا این کارو نمیکنه. پس شما باید ثابت بکنی که این سوال از شبهه حکمیه است و این نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگه سوال از شبهه حکمیه باشه حضرت دستور احتیاط نمیده. چرا؟ چون معنای احتیاط اینه به همون جهلت باقی باش. پس این قرینه است برای اینکه سوال از شبهه حکمیه نیست. سوال از شبهه موضوعی است. مغرب رو خبر داشته که به استتار شمسه. سوال میکنه این کوه مانعه، من به خاطر این کوه نمیتونم بفهمم که استتار حاصل شده یا حاصل نشده. پس شبهه موضوعیه شد، حکمیه نشد. برفد حکمیه باشه، احتیاطش احتیاط واجب نی، مستحبه. چرا؟ فرموده ارا لکه، من میبینم که به نفع توه. اینم که وجوبی نی، استحبابی داره. سلم نا، بگیم نه خیر، احتیاطش هم احتیاط واجبه، ولی احتیاط واجبش مستند به اصل موضوعیه. یعنی شما باید ثابت بکنی وجوب احتیاط مستند به اصل موضوعی نیست. با حال اون که اینجا اگرم قبول کنیم شبهه حکمیه، اگرم قبول کنیم احتیاط واجبه، ولی مستند به اصل موضوعیه. اصل موضوعی کدومه؟ استصحاب عدم دخول لیل. اینه میگن اصل موضوعی. یعنی الان من نمیدانم این خورشید مستور شده یا نه، استصحاب میکنم. نمیدانم مستور شده یعنی نمیدانم شب شده یا نه، استصحاب میکنم که شب نشده، استصحاب میکنم روز تمام نشده. خب طبق استصحاب شما باید احتیاط بکنی. اصل موضوعی معلوم شد چیه؟ یعنی به وسیله این استصحاب ما موضوع رو معین کردیم. موضوع رو معین کردیم که هنوز روزه. اصل موضوعی معناش اینه. یعنی من یه اصلی جاری میکنم که به وسیله اون اصل موضوع محرز میشه. من الان نمیدانم شب آمده یا نیامده. استصحاب میگه چی؟ میگه نیامده. وقتی شب نیامده نباید نماز بخونه، نباید افطار بکنه. خلاصه سه تا کار بعد این آقا بکنه: ثابت بکنه سوال از شبهه حکمیت نمیتونه، برای اینکه اگر بگه شبهه حکمیت با اون احتیاط نمیسازه، چون معنای کار امام اینه باید رفع شبهه بکنه و امام در شبهات حکمیه ازش مسئله سوال میکنن نباید دستور احتیاط بده. پس معلوم میشه سوال از شبهه حکمیه نیست، پس به درد استدلال نمیخوره. بر فرضم بگیم شبهه حکمیت، احتیاطش احتیاط واجب نیست، چون با جمله ارالکه فرموده به نفعت احتیاط بکنی، دلالت بر وجوب نداره. و ثالثا قبول بکنیم شبهه حکمیت، قبول بکنیم که احتیاطش هم واجبه، ولی احتیاط واجبش به خاطر استصحابه. یعنی استصحاب میگه هنوز روز تمام نشده. خب وقتی روز تمام نشده معلومه که نباید افطار بکنه. سه تا کار شما باید بکنی، هیچ یک از این سه کار رو شما نمیتوانی انجام بدی، نتیجتاً این روایت به درد استدلال نمیخوره. دیگه ظاهرا ابرو نمیتونی تطبیق کنی. فقط آیین توجه داشته باشن، اونی که اولیشو میگم نیست که من دوم گفتم، یه پیش مطالعه بکنی که دیگه فردا معطلی نشین. اونی که ایشون دوم میگه من اول گفتم، اونی که ایشون سوم میگه اونم من سوم گفتم. ان تطبیقش مال فرد. یه چیزی رو نگفت.
خدا اون اینه.